بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی خوشبختیم از اینکه یه فرصتی به دست اومد و بنا شد که یه سلسله مباحثی داشته باشیم پیرامون فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه. حالا البته تعبیرات مختلفی میشه داشت از این بحث. عنوان دیگه‌ای که در واقع میشه داشت از این مجموعه مباحث، الهیات اجتماعی در حکمت متعالی است. خب الهیات اجتماعی در واقع بحثی است که تو این چند دهه اخیر مطرح شده و ناظر است به مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، منتها از چشم‌انداز الهیات. خب حالا ما یکی از مراکز اصلی فلسفه اسلامی در مکاتب مختلفش، حالا اعم از مکتب مشاء و مکتب اشراق و مکتب حکمت متعالیه، اصلا الهیاته. حالا بحث این است که آیا این الهیات معطوف به الهیات که در فلسفه مطرحه، الهیات فلسفی، آیا معطوف به مناسبات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هست یا نه؟ این در واقع مجموعه بحثی که ما انشاءالله بناس در خدمتتون باشیم محورش اینه. اما قبل از این که ما وارد این مباحث بشیم باید عرض بکنم که جلسه امروز در واقع یک جلسه مقدماتی و در حقیقت جلسه طرح مسئله است و ما به جای این که وارد فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه بشیم لازمه یه بحث داشته باشیم تحت عنوان اصلاً فلسفه طرح فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه. چرا ما این مجموعه بحث رو در واقع داریم بهش میپردازیم؟ خلأ کجاست؟ نیاز چی بوده؟ ببینید ریشه بحث برمیگردد به چالش‌هایی که فلسفه اسلامی امروز باهاش رو به رو شده، برمیگرده به بحرانی که فلسفه اسلامی امروز درش واقع شده. این بحران ناشی از دو فاکتور یا دو عامل هست. یک این که علی ظاهر می‌بینند که فلسفه اسلامی در واقع اون کارآمدی لازم رو نداره، به خصوص افرادی که میان و رشتهشون رو فلسفه قرار میدن، فلسفه به خصوص فلسفه اسلامی قرار میدن و خب کارشناسی میگیرن، کارشناسی ارشد میگیرن، سلام علیکم، دکتری میگیرن. خب اینا میبینن که ظاهرا فقط باید یه کار بکنن، اینه که برن یه جای استخدام بشن و همین هایی که خوندند و تدریس بکنن برای یه عده دیگه، اونا هم همین سیکل رو طی میکنن و باز میرسن به اینجا که ما باید بریم یه جایی پیدا بکنیم بتونیم اینا رو درس بدیم. خب واقعا اگه این گونه باشه اون وقت این مسئله پیش میاد که این فلسفه اسلامی اصلا به چه کاری میاد و به چه دردی میخوره. این یه نکته. دومین نکته این است که میان و فلسفه اسلامی رو با فلسفه غرب مقایسه میکنن، میبینن که خب فلسفه غرب ریشه دوونده در شؤونات مختلفی زندگی انسانها و فلسفه سیاسی داره، فلسفه اجتماعی داره، به نقد قدرت میپردازه، وارد حوزه نقد اجتماعی شده، حتی یک پشتوانه‌ای برای هنر و زیبایی شناسیشون واقع شده، در صورتی که هیچ کدوم از این جنبه ها رو این طرف نمی بینند. البته یه مسئله دیگه هم اینجا قابل طرحه و اون این که ببینید علی ظاهر می بینند که فلسفه غرب یک زایش و یک پویشی داره که انه انگار یک موتوری از درون باعث حرکت اون رو به سوی جلو هست و دائما در حال تحول هست، درست انگار با زمان داره پیش میره، همینطور که ما در زمان رکودی نمیبینیم، خمودی نمیبینیم، انگار در امتداد و مسیر فلسفه غرب هم همین پویش و همین رویش و همین زایش در واقع وجود داره. یک تنوع روبه تزایدی در تفکر فلسفی غرب وجود داره، ولی در اینجا ما بعد از 400 سال از زمان ملا صدرا وقتی میخوایم فلسفه اسلامی بخونیم، در واقع یک فلسفه انگار بیشتر نیست و اونم فلسفه ملا صدراست. خب ببینید اینا همه در واقع منشأ این سوال واقع شده که چرا اون طور و چرا این طور، چرا اون کار آمدی، چرا این ناکار آمدی، چرا اون تنوع و تکثر و چرا این یکسانی و یک نواختی؟ آیا این یک نواختی و یکسانی نقطه منفیه؟ آیا اون تکثر و تنوع نقطه مثبته؟ یا این که در واقع هر دو قابل نقد و بررسی هستند؟ ببینید یه نکته که بسیار بسیار مهمه اینه که و واقعا شاید این یکی از جنبه های عجیب تاریخ جدیده، یعنی تاریخ این 400-500 سال است، و اون این که دکارت و ملا صدرا کاملا با هم همزمانند، فرانسیس بیکن با ملا صدرا کاملا با هم همزمانند، به خصوص فرانسیس بیکن تمام دوره عمرش در واقع واقع است در دوره عمر ملا صدرا. این اولین نکته. دومین نکته این که به لحاظ تفکر هر دو جهان نوینی را خلق کردند، یعنی واقعا تفکر فلسفی در حکمت متعالیه نسبت به قبل از ملا صدرا یک انقلاب تمام عیاره، هم به لحاظ انسان شناسی، هم به لحاظ هستی شناسی، هم به لحاظ دینشناسی و دین پژوهی. به عبارت دیگه ما در فضای فکری ملا صدرا با یک عالم جدیدی از تفکر، با یک ساحت جدیدی از تفکر روبرو هستی. این همین مسئله در فلسفه دکارت و فرانسیس بیکن هم وجود داره. یعنی در اونجا هم ما میبینیم که هم دکارت هم فرانسیس بیکن تفکر فلسفی قبل از خودشون، معرفت شناسی قبل از خودشون را تام و تمام به چالش کشیدند و تفکر نوینی رو ایجاد کردند. خب تا اینجا در واقع وجوه مشترک بین این طرف و اون طرف. اما از اون طرف ما میبینیم که تفکر نوین دکارتی، تفکر نوین بیکنی اصلا عالم جدیدی را رقم زده. اصلا تاریخ غرب رو دگرگون کرده، اونا در یک مسیر دیگری از تاریخ انداخته. در صورتی که در این طرف ما میبینیم که فلسفه ملا صدرا چنین فرایندی را ایجاد نکرده. درسته خودش تفکری نو هست، ولی با این تفکر نو عالم نوی انگار خلق نشده. خب ببینید اینا همه در واقع جای چرا داره. بفرمایید. خب بله، حالا البته ما گفتیم که صرفا میخواییم یک طرح مسئله بکنیم. ما انشاءالله بنا داریم که وارد این بحث بشیم. درسته، یعنی کاملا اینجا بحث بحث اون بستر اجتماعی و فرهنگی و تاریخی هم هست، توجه میکنید. منتها من الان نمیخوام وارد خود این مسئله بشم. این بحثی که من الان شروع کردم یه بار دیگه عنوانش رو عرض بکنم برای افرادی که جدیدن به جمع ما پیوستن، و اون این که من عرض کردم قبل از این که ما بخوایم وارد فلسفه اجتماعی در حکمت متعالی بشیم، لازمه که اصلا به این بحث بپردازیم که فلسفه طرح فلسفه اجتماعی در حکمت متعالیه. پس ببینید این همون بحران و چالشیه که امروز فلسفه اسلامی باش مواجهه. ببینید ما الان حدود، من خودم به شخصه حدود 20 ساله که تو دانشگاه دارم تدریس میکنم و حدود 10-15 ساله که در حوزه دارم تدریس میکنم. در هر دو این فضا من به شخصه مواجه شدم با این سوالها که فلسفه اسلامی کارآمدیش چیه، فلسفه ملا صدرا در واقع چرا منشأ تحول اجتماعی سیاسی نشده، چرا منشأ تحول فرهنگی نشده، آیا از فلسفه ملا صدرا امروز کاری بر میاد یا نمیاد، فلسفه ملا صدرا میتونه فلسفه زمانه ما هم باشد، ولو اینکه بپذیریم که فلسفه ملا صدرا فلسفه زمان خودش بوده است، ولو اینکه بپذیریم فلسفه ملا صدرا فلسفه 100 سال پیش بوده است، ولی آیا فلسفه ملا صدرا فلسفه امروز ما هم میتواند باشد؟ یعنی با این سوال ها ما به کرات در واقع مواجهیم. این همون چالش هایی است که فلسفه اسلامی باش مواجهه، این همون بحران هایی است که فلسفه اسلامی دلش واقعه. البته حالا اجازه بدید من یه مقدار برم پیش، چون من نمیخوام وارد خود این مسائل بشم. ببینید پس بپردازم به این مسئله، فلسفه طرح فلسفه اجتماعی، این بحران ها، این پرسش ها، این چالش ها رو من در 14 بند آوردم که این 14 بند رو بیان میکنیم. بعد باید ببینیم که ما به عنوان کسی که فلسفه اسلامی میخونیم، حالا اعم از این که فلسفه اسلامی فلسفه ملا صدرا را قبول داریم یا ناقدش هستیم، ببینیم که در واقع چه موضعی میتونیم داشته باشیم در برابر این 14 سوالی که من عرض میکنم. سوال اول، چرا فلسفه اسلامی یک نواخت و راکد است؟ این پرسش اول. پرسش دوم، چرا زایش و نوزایی و رشد و بالندگی در فلسفه اسلامی دیر اتفاق می افته؟ خب واقعا شاید بی انصافیست ما کلن منکر نوزایی در فلسفه اسلامی بشیم، ولی انگار، خوب دقت بکنید، انگار علی ظاهر این نوزایی در فلسفه اسلامی از نوزایی در زمان، در تاریخ انگار عقبه، سرعتش با هم نمیخونه. انگار تاریخ ما با سرعت صدها کیلومتر در ساعت داره تحول پیدا میکنه و فلسفه اسلامی ما مثلا فرض بگیرید با سرعت 10 کیلومتر در ساعت داره تحول پیدا میکنه. البته عرض کردم علی ظاهر اینطوره، انگار اینطوره، شاید هم واقعا اینطوره، چون ما داریم سوال مطرح میکنیم. چرا فلسفه اسلامی اینقدر انتزاعی و پیچیده است؟ خب این یکی از سوالات مکرری است که چه در حوزه و چه در دانشگاه ما باش مواجهیم و رو در روی فلسفه واقع شده این سوال. پرسش چهارم این است که چرا فلسفه اسلامی با زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ما بی ارتباط است؟ یا حالا یه مقدار کتابیان کم ارتباط است؟ پرسش پنج، فلسفه اسلامی به ویژه فلسفه ملا صدرا چه نسبتی میتواند با فرهنگ، مدنیت و تمدن برقرار کند؟ سه مقوله فرهنگ، مدنیت و تمدن. فلسفه اسلامی، پرسش ششم، چه نسبتی میتواند با فلسفه سیاست، فلسفه حقوق، فلسفه فقه، فلسفه هنر، فلسفه اخلاق پیدا بکند؟ پرسش هفتم، نقش مدنی و تمدنی فلسفه اسلامی چی؟ اصلا آیا فلسفه اسلامی چنین نقشی رو ایفا کرده یا ایفا نکرده؟ آیا فلسفه ابن سینا، فلسفه فارابی و ابن سینا، فلسفه سهروردی، فلسفه ملا صدرا عهده‌دار نقش مدنی و تمدنی بودند یا نبودند؟ پرسش 8، فلسفه اسلامی در تاریخ جهان اسلام چه نقشی ایفا کرده؟ که ببینید این یکی از پرسش‌هایی است که اتفاقاً مورد بررسی واقع شده و جواب‌های مختلفی هم بهش داده شده و احتمالاً بحث جلسه آینده من همین خواهد بود. و اون این که در حقیقت اگر فلسفه اسلامی نمی بود، اگر فارابی و ابن سینا و سهروردی و خواجه نصیر و میرداماد و ملا صدرا نمی بودند، در تاریخ ما چه اتفاقی می افتاد؟ این یه پرسش بسیار بسیار مهمه. این یکی از پرسش های اساسی است. پرسش نو که البته به نحوی میتواند همون پرسش ششم یا هفتم باشد، این است که چرا در متن اندیشه های فلسفی اندیشه های سیاسی و اجتماعی به وجود نیامده؟ پرسش دهم، آیا فلاسفه ما دغدغه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نداشتند؟ خب اگه نداشتند ممکنه بگید خب این یک نقصی است در فلسفه ما. اگه داشتند اون وقت این پرسش مطرح می شود که دغدغه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی فلاسفه ما چی بوده؟ دغدغه های اجتماعی فرهنگی سیاسی ابن سینا با دغدغه های اجتماعی فرهنگی سیاسی ملا صدرا چه تفاوت هایی داشته؟ آیا اصلا تفاوت داشته یا نداشته؟ خب ببینید اینا بحث هایی است که در واقع باید صورت بگیره. که البته من اینجا 12 رو با هم در واقع مطرح کردم. البته اگه بخوایم کامل تر بکنیم، در واقع اینه که اگر حکما و فلاسفه ما دغدغه های فرهنگی اجتماعی سیاسی داشتند، اولا چی بوده؟ ثانیاً چرا این دغدغه ها در فلسفهشون ظهور و بروز نداشته؟ شما ببینید امروزه چه در دانشگاه چه در حوزه، خب فلسفه رو تا سطح عالیش میخونند، بدایه، نهایه، شواهد، اسفار. در حوزه یه دانشجوی در دانشگاه یه دانشجوی کارشناسی حدود 20 واحد فقط حکمت متعالیه میخونه. حالا غیر از تاریخ فلسفه اسلامی چند واحد، تاریخ عرض میخوام فلسفه مشا، فلسفه اشراق، واحده پیرامونی، ولی دغدغه های اجتماعی فرهنگی سیاسی ملا صدرا اگر هم داشته هیچ ظهور نداره. حدود 30-40 واحد درس گذرونده شده. خب حالا تو مسائل اجتماعی فرهنگی سیاسی ملا صدرا چه دیدگاهی داشته؟ جوابش نمیدونمه، یا اصلا نداشته. پس در واقع این یه خبر از یه مشکلی میده که یا نداشته یا اگه داشته چرا ظهور و بروز نداره، چرا پررنگ نیست. بله اینقدر پررنگ نیست یا اینقدر کم رنگه که مثلا در بدایت الحکمه در نهایت الحکمه هیچ مطرح نیست. پرسش دوازدهم این است که آیا فلسفه اسلامی میتواند بستری برای پیشرفت داشته باشه؟ فلسفه اسلامی میتونه بستری برای پیشرفت اجتماعی، برای پیشرفت سیاسی باشه؟ اون در واقع چارچوب کلی و نظریه توسعه یا پیشرفت که بگیم پیشرفت اعم باشد از مثلا توسعه و تعالی، پرسش 13 آیا فلسفه اسلامی میتواند بستری برای آسیب شناسی های اجتماعی و سیاسی باشد؟ پرسش بسیار بسیار مهم و اساسی. آیا فلسفه اسلامی میتونه یه چارچوب برای ما ارائه بده برای بحران شناسی؟ بله، بحران‌های اجتماعی، بحران‌های فکری، معرفتی، فرهنگی، سیاسی، حتی اقتصادی، حقوقی، اخلاقی. البته توجه بکنید ما نمی‌خوایم بار جامعه شناسی رو بذاریم رو دوش فلسفه. این پرسش‌ها ممکنه که بعضی جنبه‌هاش اصلاً ناظر به فلسفه اسلامی نباشه و بارش به دوش در واقع جامعه شناسی باشه، ولی ما منظورمون طرح چارچوب‌های نظری و کلی هست. و بالاخره پرسش 14 که به دنباله پرسش 13 هست این است که آیا فلسفه اسلامی می تواند چارچوب کلی و نظری برای راه پیشنهاد راه برون رفت از بحران ها در اختیار ما قرار بده؟ خب ببینید اینها یه پرسش های اساسی است. حالا ما امروزه در برابر این پرسش ها با 3 روی کرد مواجهیم. یه روی کرد این است که ما امروزه اساتیدی داریم که به تدریس فلسفه مشغولند، چه در دانشگاه و چه در حوزه، و آب صاف و پاکو میریزن رو دست ما بر این اساس که اصلا این پرسش ها در حیطه کار فلسفه اسلامی نیست. اصلا و ابدا فلسفه اسلامی نباید به این بحثا بپردازه، اصلا در قلم رو به کار فلسفی نیست. حداقل خوب دقت بفرمایید، حداقل در قلم رو به کار فلسفی در فلسفه اسلامی. این افراد این نکته رو مطرح میکنن که فلسفه، اگه منظورتون از فلسفه تفکر عقلی پیرامون شؤونات مختلف زندگی انسان باشه، خب چرا؟ شما میتونید وارد این بحثا بشید. ولی اگر فلسفه اخص باشد از تفکر عقلی، بلکه فلسفه عبارت باشد از وجود شناسی، از هستی شناسی، و هستی شناسی یعنی نگاه کلان به کل ما صدق علیه الوجود. خب دیگه قاعدتا مجالی برای این بحثا نیست. اگر در غرب میبینید که فلسفه به این امور پرداخته، فلسفه برای اونها اعم است از وجود شناسی و حتی بعضن کاری غیر وجود شناسیه. خب این در واقع یه روی کرد. روی کرد دوم در واقع قائلن به این که بله اینا بحثای اساسی است و فلسفه باید به این امور بپردازه، منتها فلسفه اسلامی ذاتاً قاصر است از اینکه به این مباحث بپردازه. فلسفه اسلامی فاقد این جهتگیری هاست و باید یک تحول بسیار بسیار بنیادین در فلسفه اسلامی رخ بده. خب حالا تو این روی کرده دوم این مسئله قابل تر هست که این تحول بنیادین چگونه باید رخ بده. بله خب بالاخره این تحول بنیادین یه مبانی داره، بر اساس یه مبانی استواره. این مبانی تحول بنیادین در واقع چگونه باید ایجاد بشه، چگونه باید طرح بشه؟ آیا از متن سرمایه ها و میراث فکری و فلسفی خود ما باید سر بزند و جوانه بزنه؟ بله. یا اینکه در واقع اونها هم مثل کالاهای اقتصادی و صنعتی وارد بکنی. و خیلی عجیبه که ما داریم افرادی که قائلن به واردات. پس بنابراین روی کرده دوم یک رویکردی است که واقعا قابل تأمله و این یک سوال اساسی است. روش ایجاد این تحول بنیادین، مبانی ایجاد این تحول بنیادین، بسترهای ایجاد این تحول بنیادین، اما در واقع رویکرد سومی هم اینجا وجود داره و من به شخص معتقدم که علامه طباطبایی و استاد شهید مطهری هر دوی این بزرگواران قائل به این رویکرد سوم هستند و اون این که من این روی کرده سوم رو با توجه به مطالعه در آثار علامه طباطبایی یا علامه مطهری میتونیم در چهار بند خلاصه بکنیم. بند اول این که حکمت متعالی فلسفه ملا صدرا یکی از گسترده ترین نظام های فلسفی است. این اولا. ثانیا فلسفه ملا صدرا ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار زیادی داره که باید شناسایی بشه. یعنی در واقع این پرسش ها رو ما باید در چشم‌انداز فلسفیمون داشته باشیم، یه چشممون به این پرسش ها، یه چشممون به دستگاه فلسفی ملا صدرا و اون نقاط قوت، اون ظرفیت ها. نمیگیم که در واقع اینا پرسش ها، اینا و متنای ملا صدرا حالا پاسخش ها به دست بیاریم. نه، ما نمیخوایم این ساده انگاری رو به خرج بدیم. ما میگیم که در برابر این پرسش ها و اون متون فلسفی ملا صدرا در واقع ما باید حداقل در مرحله اول در جستجوی ظرفیت ها باشیم، در جستجوی پتانسیل ها باشیم. ببینید، منظورم از ظرفیت ها و پتانسیل ها بذرهایی در فلسفه ملا صدرا است که این بذرها می تواند رویش داشته باشه، می تواند زایش داشته باشه و این رویش و زایش در جهت پاسخ به این پرسش ها باشه. حداقلش اینه. که علامه طباطبایی و علامه مطهری، ببینید یکی از کارهای جالبی که انجام دادند و کمتر هم بهش توجه شده اینه که اینها توجه کردن به این که در فلسفه ملا صدرا بذرهایی وجود دارد که قابل جوان زدنه. یعنی اگر مورد آبیاری فکری قرار بگیره، اینها میتونن جوانه بزنن و میتونن تبدیل بشن به اندیشه های نو و در واقع فلسفه ملا صدرا یک ظرفیت های درونی دارد برای بازسازی، برای نوسازی، برای زایش و نوزایی. و البته نکته سوم این که ممکن است در فلسفه ملا صدرا نارسایی‌هایی هم باشه که قطعا هست، چون به هر حال فلسفه ملا صدرا یک دستگاه بشریه، قطعا در واقع باید نقد بشه، باید در واقع مورد آسیب شناسی واقع بشه. آسیب شناسی حکمت متعالیه، آسیب شناسی فلسفه ملا صدرا. ببینید، آسیب شناسی فلسفه ملا صدرا فرق میکند با رد فلسفه ملا صدرا. یکی از نکاتی که حالا شاید بعداً بهش بپردازیم همینه. ببینید، تفاوت مواجهه با دکارت و مواجهه با ملا صدرا. مواجهه با دکارت در عالم غرب متفاوت بود با مواجهه با ملا صدرا. دکارت به نحو گسترده نقد شد، ولی ملا صدرا به نحو گسترده رد شد. توجه میکنید، نقد نشد. من خودم به شخص معتقدم اگر فلسفه ملا صدرا به نحو گسترده نقد میشد، نه اینکه پذیرفته میشد و همه جا تدریس میشد، نه، به صورت گسترده نقد میشد. البته ما نقادی فلسفه ملا صدر رو در این 400 ساله اخیر داشتیم، از همان زمان خود فلسفه خود ملا صدر خب نقد رو داشتیم، حکیم ملا رجب علی تبریزی، شاگردای ملا رجب علی تبریزی، شخصیت‌های بزرگی مثل آقا حسین خونساری، آقا جمال خونساری و حتی بیاین جلوتر مرحوم حکیم ابوالحسن جلوه، خب اینا نقد میکردن فلسفه ملا صدر، منتها نقد فلسفه ملا صدر یک آباریکه ای بود در برابر یک رودخانه بسیار عظیم و گسترده ود ملا صدر. و ای کاش اون رودخانه عظیم و گسترده رد ملا صدر که همچنان این رودخانه جاریه، ای کاش به جای رد نقد میکرد. توجه میکنید؟ نقد میکرد. ببینید تقریبا ما همین دو مدل برخورد را با ابن سینا و هم داریم. نماد یک مدل از این برخورد غزالی هست و نماد یک مدل دیگر از این برخورد فخر رازی هست. غزالی میاد و فلسفه ابن سینا رو اصلا کفر میدونه. خب این دیگه اصلا مجالی نیست برای طرح بحث. ولی در واقع فخر رازی میاد و از چشمانداز عقلانیت نقد میکنه و ما میبینیم که نقدهای فخر رازی باعث زایش‌های فلسفی میشه. اون در واقع نوزایی‌ها و نوسازی‌های فلسفی که در شرح اشارات خواجه نصیر ما شاهدش هستیم، اینها همه در اثر مواجهه خواجه نصیر با فخر رازی و نحوه مواجهه فخر رازی با ابن سیناست. توجه میکنی؟ پس بنابراین بند سوم این است که فلسفه ملا صدر باید به جد نقد شود. اما نکته چهارم در حقیقت باز شدن نکته سوم هست و به نظر من چشماندازش در آثار علامه شهید مطهری وجود داره. ببینید در حقیقت چهار تحول باید در فلسفه ملا صدر شکل بگیره که استاد مطهری در آثار مختلفش در واقع به اونها اشاره کرده. اولین تحول پالایشه. فلسفه ملا صدر آنگونه که در آثار ملا صدر ما باهاش مواجهیم یک حکمت متعالیه پاک و خالص نیست. بسیاری از مسائل در فلسفه ملا صدر هست که مبتنی بر مبانی خود ملا صدر نیست. ما تو سلسله بحث‌های فلسفی که با دوستان داشتیم تو کلاس‌های متعدد بارها عرض کردیم که مباحثی مثل مقولات عشر، ماده و صورت، کلیات خمس، اینها مباحثی است که در فلسفه ملا صدرا همچنان به شیوه قدیمی مطرحه. بر اساس مبانی فلسفه ملا صدرا مطرح نشده و الا همه این مباحث به هم میریزه، در صورت که ما همه اینا رو داریم به همون شیوه میخونیم و خیلی هم گسترده، خیلی هم گسترده. شما ببینید چه حجم عظیمی از بدایه و نهایه این سه مقوله که عرض کردم فرا گرفته. این اولیش. دومیش نظاممندی است. ببینید فلسفه ملا صدرا باید نظاممند بشه. یعنی چی نظاممند بشه؟ یعنی بر اساس اولا مبانی معرفت شناسی و بعد مبانی هستی شناسی که همون حکمت نظری باشه و بعد بر اساس مبانی حکمت عملی تنظیم بشه. اولا. ثانیا خود این نظاممندی باید در خود این مراحل معرفت شناسی و هستی شناسی یا حکمت نظری و حکمت عملی هم صورت بگیره. شما در بسیاری از موارد تو فلسفه ملا صدرا، تو همین بدایه، تو همین مرحله اول و دوم، نکاتی رو میخونید که این نکات در آینده برامون باز میشه، یعنی احاله داده میشه به آینده. اگه فلسفه نظاممند باشه که هست، همیشه فلسفه رو با ریاضی، با هندسه مقایسه میکنن. اصلا ساختار فلسفه یک ساختار ریاضی است. از بدیهیات اولیه شروع میشه، بر اساس بدیهیات اولیه، لوازم بدیهیات اولیه، بعد لوازم بدیهیات اولیه، بعد لوازم بدیهیات اولیه. و در واقع فلسفه اسلامی درست مثل یک ساختمان است که طبقه به طبقه بالا میاد. خب هنوز برای من طبقه دهم ساخته نشده، اما من هنوز در طبقه اول یا دوم به سر میبرم، به عنوان مثلا یک مبتدی، به عنوان یک طلبه، به عنوان یک دانشجو که تازه شروع کردم فلسفه رو، هنوز در طبقه دوم به سر میبرم، ولی در واقع مطالبی برای من عنوان میشود که مربوط است به طبقه دهم. توجه میکنید؟ این معلوم میشه که در واقع به لحاظ نظاممندی ما دوچار یک سری نارسایی هایی هستیم. سومین نکته بازسازی است. بازسازی فلسفی. بازسازی فلسفی به دو لحاظ. یک، بازسازی فلسفی در ادبیات و زبان فلسفه. ببینید ما فلسفمون امروزه در مقام ایجاد ارتباط با مخاطب دچار مشکل جدی است. این فلسفه با این زبان و ادبیاتی که داره ما نمیتونیم ارتباط برقرار بکنیم با نسل امروز، با جامعه امروز. البته خیلی جالبه، ملا صدرا در زمان خودش یک انقلابی در زبان و ادبیات فلسفه ایجاد کرد. ببینید شما اگر متون فلسفه ملا صدرا را با متون فلسفه اشراق، با متون فلسفه ابن سینا مقایسه بکنید، میبینید که فلسفه ملا صدرا از یک زبان روانتر و سلیستری برخوردار شده، یک شیوایی خاصی در زبان و ادبیات فلسفی ملا صدرا هست که مثلا شما اون شیوایی، اون رسایی، اون سلاست رو در اشارات نمیبینید، در شفا نمیبینید، در حکمت الاشراق نمیبینید. ملا صدرا فقط یک انقلاب فکری در فلسفه به پا نکرد، در زبان و ادبیات فلسفه هم انقلاب به پا کرد. همین هم در واقع باعث یک سری هزینه هایی شد که ملا صدرا مجبور شد بپردازه، و الا میرداماد زبان و ادبیاتی در فلسفهش داشت که کمتر کسی متوجه میشد. برای همینم اون مشکلات که متوجه ملا صدرا بود، متوجه میرداماد نبود. خب حالا زبان و ادبیات جامعه دائما در حال تحوله. خب نمیشه زبان و ادبیات فلسفه تحولی نداشته باشه. همینطور که ملا صدرا به عنوان یک فیلسوف بنیانگذار و پایه‌گذار انقلاب در زبان و ادبیات فلسفه را پذیرفته، بیانگر این مسئله است که تاریخ تحول زبان و ادبیات اجتماعی با تاریخ تحول در زبان فلسفه باید یک تناسبی داشته باشه. نمیشه زبان یک تحول 400 ساله رو پشت سر گذاشته باشه و زبان و ادبیات فلسفه من همون زبان و ادبیات فلسفه 400 سال پیش باشه. جالبه، باز ما میبینیم که در این زمینه علامه شهید مطهری یه قدمایی برداشته. شما ببین استاد مطهری دستگاه فلسفی صدراییه، در بحث صدراییه، منتها زبان و ادبیاتی که در آثار استاد مطهری هست تونست اون ارتباط رو برقرار بکنه. خب در صورت که محتوا فلسفه ملا صدراست، پس بنابراین این کار هم شدنیه، هم ضرورت دارد و در واقع باید صورت بگیره. خب علاوه بر این که بازسازی در ادبیات و زبان فلسفه هم باید باشه، این بازسازی به لحاظ محتوایی هم باید باشه. یعنی در واقع محتوای فکری ملا صدرا در واقع باید بازسازی بشه، باید نوسازی بشه، و بالاخره نکته چهارم نوآوری است. خب ببینید، ما تا این عملیات را رو فلسفه خودمون انجام ندیم، نمیتونیم این دستگاه فلسفیمون رو بگذاریم در برابر اون پرسش‌های چهاردهگانه. حالا جالبه، ببینید، صرف نظر از این که من دیدگاه هم نسبت به اون پرسش‌های چهاردهگانه چیه، این در واقع بندهایی که عرض کردم باید در واقع صورت بگیره. این در واقع بحث دوم من. اما بحث سوم، ببینید، من الان نمیخوام تصمیم بگیرم که کدوم یک از این سه روی کرده در برابر اون 14 سوال داشته باشیم. اصلا ما میخوایم بنا رو بر این بذاریم که میخوایم تعیین بکنیم که چه روی کردی داشته باشیم. آیا اون 14 پرسش رو غیر مرتبط با فلسفه اسلامی بدونیم؟ یا اصلا غیر مرتبط با فلسفه بدونیم؟ بگیم که اینا غیر فلسفه است؟ یا حداقل غیر فلسفه به معنای وجود شناسی است؟ یا این که نه، مرتبط با وجود شناسی است، فلسفه ما دچار نارسایی جدی هست؟ یا این که فلسفه ما ظرفیت هایی داره و اون ظرفیت ها باید شناسایی بشه، بازسازی بشه، نوسازی بشه، نارسایی هایی داره، اون نارسایی ها باید شناسایی بشه، رفع بشه و بنابراین توانایی روبرو شدن با این 14 سوال رو داره. من الان نمیدونم کدوم یک از این سه روی کرد، ولی هر کدوم از این سه روی کرد را داشته باشم، باید این مسئله رو مورد توجه قرار بدم. دقت بفرمایید. ببینید، من باید در مواجهم با فلسفه اسلامی، چه در تدریس، چه در درس گرفتن، چه در مطالعه، چه در نوشتن، واقعا تجدید نظر کنم. هر کدوم از اون سه روی کرد رو داشته باشم. این نحوه مواجهه‌ای که ما امروز با فلسفه اسلامی داریم، چه در حوزه و چه در دانشگاه، باید دگرگون بشه. ببینید، ما در حقیقت تو فلسفه اسلامی امروز دچار یک ظاهرگرایی شدیم. خیلی عجیبه، ظاهرگرایی در فلسفه، نقل گرایی در فلسفه، اخباریگری در فلسفه. ببینید، در صورتی که از نظر فیلسوفان ما فلسفه عبارت است از تفلسف، عبارت است از تفکر فلسفی، در صورتی که ما امروز تفکر فلسفی نداریم، اما تا دلتون بخواد فلسفه خوانی داریم، متن خوانی فلسفی داریم. البته من قائل به این نیستم که متن رو بذاریم کنار، ولی محوریت متن در کلاس فلسفه نباید به معنای صرفاً متن خوانی یا فلسفه خوانی باشه. ما باید تفلسف داشته باشیم. خب حالا تفلسف یعنی چه؟ ببینید، باز عرض میکنم، من هر کدوم از اون سه روی کردی که گفتم و داشته باشم، این برای من باید روشن باشه که فلاسفه ما جزء بزرگترین نوابق فکری بشر بودند. واقعا ابن سینا نظیر نداشته در تاریخ تفکر بشری. به قول حضرت امام میگفتن که بعد از 14 معصوم ابن سینا نظیر نداشته. لم یکن له کفوا احد، بعد از 14 معصوم لم یکن له کفوا احد. خیلی عجیب بوده ابن سینا. خب حالا ابن سینا با این نبوغ تمام عمرش رو گذاشته رو فلسفه. فارابی یک نابغه عجیبی بوده، از 80 سال عمری که داشته 65 سالش گذاشته رو تفکر فلسفی. و سوال، دغدغه فارابی و ابن سینا چی بوده؟ اینا چه نیازهایی رو احساس میکردند؟ خواجه نصیر بزرگترین ریاضیدان زمان خودش، بزرگترین منطقدان زمان خودش، بزرگترین منجم زمان خودش، بزرگترین متکلم و فیلسوف زمان خودش بدون اغراق، این همه عمرش رو گذاشته رو تفکر فلسفی. ملا صدرا همینطور. واقعا ما هیچ فیلسوفی رو نداشتیم که به اندازه ملا صدرا نوآوری داشته باشه. واقعا عجیبه. خب اینا اصلا دردشون چی بوده؟ بله، که با اون تفکر فلسفی و با اون تلاش هایی که در تفکر فلسفی داشتن میخواستن این دردها رو درمان بکنن. خب ببینید، این دغدغه ها و دردها اصلا برای ما مطرح نیست. ما اصالت وجود رو تدریس میکنیم برای اینکه اصالت وجود رو تدریس کرده باشیم. دانشجو اصالت وجود رو میخونه برای اینکه اصالت وجود خونده باشه. ببینید، دستت که ملا صدرا اصالت وجود رو اثبات نکرده برای اینکه اصالت وجود رو اثبات کرده باشه. اینا چه هدفی داشتن؟ چه نیازهایی احساس میکردن؟ دغدغه هاشون چی بوده؟ اینا اصلا و ابدا گم شده، اصلا مطرح نیست. این یعنی این که فلسفه اسلامی برای ما روحش از دست داده. این روح فلسفه اسلامی است. برای همین ما سردرگمی. نظریات فلسفه ملا صدرا رو خوب خوندیم، دلائلش هم بلدیم، میتونیم هم درس بدیم، ولی خب ثم ماذا؟ بله، اگه یه دانشجو از من بپرسه که خب حالا ثم ماذا، میگم تو من برو بخون، 10 سال دیگه میتونی به جا من میشینی درس بدی. بله، این یعنی چی؟ این یعنی همون که من فلسفه خوندم برای این که فلسفه خونده باشم، فلسفه میگم برای این که فلسفه گفته باشم، تو هم همین رویه الی آخر. توجه میکنید؟ یه دور، یک سیکل باطل. خب این همین جاست که در واقع فلسفه اسلامی دچار بحران میشه. قبلا من عرض کردم این نکته رو، حالا باز دوستان جدیدی اینجا ما داریم، باز این نکته رو مطرح بکنم. ببینید، فلسفه اسلامی امروز برای ما 3 بخشه: اصطلاحات و واژه ها، قواعد و نظریه ها، استدلال ها. غیر از اینه؟ اما این 3 بخش کالبد فلسفه است، جسد فلسفه است. روح فلسفه اون دغدغه هاست، اون درد هاست. ابن سینا به عنوان یک فیلسوف دردمند، فارابی به عنوان یک فیلسوف دردمند، ملا صدرا همینطور. اون دردمندی، اون درد، اون احساس نیازها، اون احساس خلأها که ابن سینا با تفکر فلسفی میخواسته اون خلأها رو پر بکنه، ببینید اوناست که روح فلسفه است. و تمام این واژه ها، قواعد، استدلال ها برای اون حیات فلسفی است، برای اون روح فلسفی است. خب پس بنابراین ما باید شناسایی بکنیم این دردها چی بوده. بله، خب در برابر این دردها ابن سینا تلاش هایی داشته و در این تلاشاش هم به نتایجی رسیده. آیا ابن سینا موفق بوده؟ آیا تلاش‌ها و دستاوردهای ابن سینا در اثر تلاش‌هاش جوابگوی اون نیازها بوده؟ جوابگوی اون خلأ بوده؟ 3، آیا اون خلأها و نیازها، خلأها و نیازهای زمان ما هم هست؟ بله. اگه کلن نیست کلن بذارش کنار، اگه نه ارتباطی هست. درسته نیازهای ما فرق کرده با نیازهای زمانه ابن سینا، با نیازهای زمانه ملا صدرا، ولی در فلسفه ملا صدرا، در دستاوردهای فلسفی ملا صدرا بذرهایی هست که این بذرها قابل این است که با تفکر، با تفلسف آبیاری بشه، جوانه بزنه، رشد بکنه، بشه نظریه های جدید فلسفی. و ما شاهد این فرایند هستیم در عملکرد فلسفی علامه طباطبایی و استاد مطهری. خب ما بحث رو در واقع همینجا تمام میکنم. انشاءالله ما در جلسات متعدد، همطور که عرض کردم امروز یک جلسه مقدماتی برای طرح مسئله بود، ما انشاءالله میخواییم به اون پرسش های 14 گانه بپردازیم و تکلیف فلسفه رو با زندگی در شعونات مختلفش روشن بکنیم. منابعی که به کار خواهیم گرفت، اون منابع اصلی که از خود ملا صدرا ما اینجا مورد استناد مکرر قرار خواهیم داد، یکیش اسفار هست، شواهد الربوبیه هست، مبدأ و معاد هست، تفسیر القرآن هست، شرح اصول کافی هست، مشاعر هست، اسرار الآیات هست، کسر اسنام الجاهلیت هست، رساله سه اصل هست، رساله اکسیر العارفین هست، مفاتیح الغیب هست. و البته ما شمه ای از این بحثایی که داریم، یه درصدی کمیش رو البته در اون دوتا کتابی که به چاپ رسوندیم به توفیق الهی، یکیش فلسفه هنر در عشق شناسی ملا صدرا و یکیش سیر تطور مکتب فلسفی اصفهان از ابن سینا تا ملا صدرا، که البته این دومیه به ما قول دادن که تا این 16-17 اسفند چاپ دومش هم بیرون بیاد در واقع استناد خواهیم کرد و بحث خواهیم کرد. آخرین جمله این که دستتون دارم. آخرین جمله این که بحث جلسه آینده ما محورش این خواهد بود که اگر فلاسفه اسلامی نمی بودند، تاریخ فلسفه اسلامی چگونه رقم می‌خورد و به چه صورت بود، که البته در این رابطه ما دیدگاه‌های دکتر شریعتی، دیدگاه‌های آقای دکتر یثربی و همچنین دیدگاه آقای سید جواد طباطبایی رو که در واقع به این پرسش جواب دادن، اینا رو ما طرح میکنیم و انشاءالله اگه برسیم بحث دومی هم خواهیم داشت، که حالا اگر هم نرسیدیم این بحث دوم میمونه برای جلسه بعد، ارتباط بین وجود شناسی و بحران شناسی، این بحث رو هم خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.